بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائمة على اعدائه مجمعين و الان الى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. بحث ما بنا شد که در این صبح های جمعه اگر خدا اراده کرده باشد پیرامون مواس اخلاقی باشه، اما بهترین متن اخلاقی که توحیدی باشد، بر مبنای وحی باشد، فرمایش معصومه و نه تقسیم بندی های ارسطویی. قالب کتاب های اخلاقی ما ولو مثلا کتابی باشد مثل معراج الساده که اثر مرحوم نراقی است، خب این بر مبنای تقسیمات ارسطوییه و نه بر مبنای فرمایشات معصوم. گرچه محتوا محتوای الهیه، اما تقسیم بندی ارسطوییه. این نقص کتاب های ماست. حتی اثر مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، اوصاف الاشراف، ما در یک زمانی که اگر بنا شد ما یه بحث کلاسیک اخلاق داشته باشیم، آکادمیک اخلاق داشته باشیم، میگیم که مکتب های اخلاقی موجود در نهله تشیع به چند قسم هستن، اما اونجور که مسلم وحیانیست اصلا شیوه و محتوا که جای خود، متد هم وحیانیست، فرمایش معصوم. بین چهار منبعی که در کتاب اخلاق و مقالات اخلاقی عرض کردم، یکی فرمایش موسی بن جعفر به هشام بود، یکی فرمایش امام در جنود عقل و جنود جهل بود، یکی فرمایش سید الشهدا در 43 بند اخلاقی بود، و یکی فرمایش حضرت زین العابدین در رابطه با دعای معروف به مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. بین این چهار متن من متن مکارم رو انتخاب کردم، بدون هیچ مقدمی که صحیفه تنها کتابی است که در بین شیعه مربوط به امام معصوم علیه السلام است. هیچ یک از معصومین ما غیر از حضرت زین العابدین علیه السلام کتاب ندارند در زمان حیات خودشون. یکی امام عسکری است که تفسیری منسوب به ایشان است، شاید باشه. یکی امیر المومنین است که برای ایشان جمع آوری کردن. حضرت کتاب ندارن، نهج البلاغه اثر سید رضیه، ولی از بین فرمایشات است امیره. اما صحیفه سجادی صدر تازیل فرمایش امام است و کتاب خود امام. حضرت املا کردن، حضرت زین العابدین علیه السلام و دو فرزند ایشان، وجود نازنین امام باقر و وجود نازنین حضرت زید ابن علی جد علای ما، نوشتن. و امام صادق هر دو نسخه رو با هم تطبیق دادن، یعنی از نگارش متقن‌ترین کتاب در بین شیعه. و این کتاب در دسترس شیعه است و خب محجوره. ما اساساً با مناجات کاری نداریم. حالا من به بقیهش کاری ندارم، ولی این دعا دعای اخلاقی است. و ببینیم ما مثلا از کجا شروع بکنیم بحث اخلاق. فرازهای مکارم الاخلاق بنده هاست، بنده های متفاوته. 4 خط، 3 خط، 2 خط. ابتدایش با درود بر پیغمبر و آل پیغمبره و بعد خواسته های دیگری که دارن. من فراز اول رو بخونم. حضرت می‌فرمایند به این که اللهم صل علی محمد و آله، و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، و جعل یقین افضل الیقین، و انتهی به نیتی الى احسن نیات، و به عملی الى احسن الاعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد من. در این فراز امام شش درخواست اصلی دارند و دو درخواست تکمیلی، هشت تا حرف از خدا میخواد ولی شش تاش اصلیه، دو تاش تکمیله. میگم چرا تکمیله. اولین چیزی رو که از خداوند میخواهن درخواست ارسال درود و رحمت بر وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه و خاندان پاک و مطهرش. این یک، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این جلسه و چهار جلسه دیگه من همش بخوام راجع به صلوات حرف بزنم. اگه بخواد بفرستید من بیام پایین شما ذکرتون رو بگم. یعنی من اگه بخوام بنا باشه که اینجوری صحبت بکنم و هیچ من نباید حرف بزنم، شما همش باید صلوات بگید، اینا رو همش تو دلتون بفرستین. ذکر صلوات مادامی که نخواسته شده است خلاف ادب جلسه است. من بگم مادامی که نخواسته شده باشه، من کسی از قاب یهو بیدار شه باید مثلا فکر کنه الان جاشه، ولی اگر خواستن کسی نفرستاد او وقت من میگم که چند تا چیز داره. پس اگر خواسته نشد و کسی فرستاد خلاف ادب جلسه است. بحثم بحث اخلاق حلیم فروشی نیست. و اگر خواسته شد و کسی نفرستاد او وقت ببین دیگه چه عقوبتی داره که خواهم گفت. پس اولین درخواستی که دارن این است که درود به پیامبر و آل پیامبر زیر این عبارت اللهم صل علی محمد و آل محمد. درخواست دومشون این است که اکمل الایمان رو به من بده و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، نه سطح پایین، بالاترین سطح ایمان رو به من بده. این دو. سومین درخواست امام برترین یقین است، وجعل یقینی افضل الیقین، منم در مراتب یقین بالاترین حد رو من بده. چهار، ونتهه به نیتی الی احسن نیات، بهترین نیت رو از خدا میخواد، مطالبه بهترین نیت. پنج، و به عملی احسن الاعمال، و بهترین عمل رو از حضرت حق مطالبه می کند، هم ایمانش را، هم یقینش را، هم نیتش را، هم عملش را، همه را از خدا می خواهد. آنگاه ششمین خواسته اصلی حضرت این است که وستصلح به قدرت که ما فسد منی، اصلاح نفس رو از خدا میخواد. این شش خواسته اصلی امام ما علیه السلام هست. ما هم این امام زین العابدین از صبح که از خواب بلند میشیم یا پول میخوام یا زن میخوام یا بچه میخوام یا چکمون برگشته، هیچ چیزی در یقین و ایمان و اصلاح امر ما تا حالا از خدا نخواستیم. هر چی هست در این تیم مادیاته، میگه حرف بزن تا بگم فکرت چیه، اندیشت چیه. وقتی ما از صبح همش دعامون به حضرت، دیروز مهمترین روز بوده دیگه، یکی از روزهای مهم در اجابت دعا روز عرفه است. وقتی ما همه خواستهامون حول و حوش دنیاست، خب این چطوری میتونه بگه من بینش و تفکرم الهیه و خدا میگه خب دنیا رو طلاق بده تا به من برسی، اگه بخوای به من برسی با دنیا رو طلاق بدی. و میگه نه خدایا، من دنیا رو از تو میخوام. بعد میگه چرا نمیرسم؟ خب میگه خب از راهش حرکت نمی کنی، از راهش حرکت کن. حالا من بیام پایین، میدونم که 10 تا سوال مطرح میشه، یکی شده آقا پس دنیا رو چیکار کنیم؟ همون کار که امیرالمومنین کرد، قری غیری برو بکار. حالا یه بار ادا امیرالمومنین داره، قری غیری برو بکار. و دو درخواست فرعی داره امام. یکی میفرماید اللهم وفر بلطفک نیتی، به لطفت نیت من رو نیت تام قرار بده. چرا این درخواست درخواست تکمیلی است؟ به خاطر که قبلا راجع به نیت درخواست کرده بود، فرموده بود بهترین نیت رو به من بده. حالا میفرماد این بهترین نیت رو هم نیت چی قرار بده؟ تام قرار بده. و دومین درخواستشون نمیست که و صحه به ما اندکه یقین منو مطابق با واقع قرار بده. چقدر خوشگل درخواست میکنن. اکثر انحرافات جامعه مولا همین درخواست تکمیلیه. 99% مملکت ما اگر به انحراف میرن به خاطر که به چیزی یقین دارن که مطابق واقع نیست. و علمای منطق اسم اینو میذاره جهل مرکب، نمیداند و نمیداند که نمیداند. اینوش میگه جهل مرکب. امام میگه من از جهل مرکب نجات بده. یقین اگر دارم صرف یقین به درد نمیخوره. این یقین مطابق با چی باشه؟ با واقع باشه. چون جهل مرکب غالبا در حیطه خیال است، ولی جذب برای شما ایجاد کرد. شما شب با تمام این هیکلی که داری محال پا بذاری تو بیت زهرا میزنی؟ چرا؟ مرده ها چکار میکنن؟ نه مرده ها کاری از دست رو هر چقدر براد روزه بخوانن که بابا اینا خطری ندارن، ولی شما اون جزم براد شک گرفته که ارواح شکرم کنن. این جزم هست ولی غیر مطابقه با واقع. ارواح کاری میکنن، ای قرار کاری بکنن همی زنده ها، از زنده ها بیشتر بده است. ولی ما همیشه غلط پیش بینیم، با زنده ها معنوسیم، از مرده ها متواری. زنده ها بیشتری خطر رو دارن ولی مرده ها هیچ خطری بنده های خدا ندارن. یعنی از اون کاری اصلا بر نمید که کاری انجام بده، ولی ما میترسیم. این شش درخواست اصلی و دو درخواست فرعی. حالا ما باید راجع به هر فقره این صحبت بکنیم انشاءالله. این بند فرمایش امام در دعای که بیان فرمودن، درخواستی کردن، فرمودن اللهم وفر بلطفک نیتی. نسخه بدل هم داره. در بعضی از نسخ صحیفه سجادیه و دعای مکارم اخلاق بیانشون اینه: اللهم قوه به لطف کنیتی، هم وفر دارد هم قوه. حالا وقتی به جایش رسیدیم توضیح میدیم تفاوتش چه خواهد بود، ولی اجمالا در هر دو درخواست چه وفر باشد چه قوه باشد امام نیت تام رو میخواد. باید بلد باشیم که در یک عمل نیت تام چیه، اصلا خود نیت تام چیه. باید بلد باشیم برای رسیدن به نیت تام چه مؤلفه هایی رو پشت سر بذاریم. ایناست که به زندگی ما رنگ و بو میده. حالا چقدر ما بدونیم غیبت بده، حالا همه اون میدونیم دیگه، ولی اخلاق از ایمان شروع میشه. تا ایمان درست شه اخلاق هم درست نمیشه. به همین دلیلی که این اخلاق که امام زین العابدین میفهمه اخلاق توحیدیه. بیان نورانی حضرت اولین جمله و اولین درخواست رو که میکنن، درخواست ارسال رحمت و درود بر وجود ناظری هست ختمی مرتبت و خاندان پاک و مطهرش هست. اما بحث در این است که چرا شروع کلام با بسم الله با صلوات باید باشه، چرا باید اتفاق بیفته. من به سه جهتش اشاره میکنم. جهت اول، پس چرا امام زین العابدین علیه السلام قبل از این که شروع بکند به حرف، مطالبه ای رو از خدا داشته باشه، اولین مطالبهش ارسال رحمت است بر رسول اکرم؟ چرا یه همچه اتفاقی بوده؟ سه وجه من میگم، وجوه متعدد وجود داره. وجه اول، قال رسول الله، پیغمبر فرمودن کل کلام لا یذکر الله فیه فیبدع به و به صلوات علیه فهو اقتع ممحوق من کل برکه. سخنی که با نام خدا و درود بر من آغاز نشود، هر سخنی، سخنی که با نام خدا و درود بر من آغاز نشود، دو تا خصوصیت داره. یک، فهو و اقتع ناپایدار، ثبات نداره، جاودانگی نداره. دو، ممحوق من کل برکه، از هر خیر و برکتی دوره. بنابراین برای اینکه کلامت جاودانه باشد با صلوات باید یه همچه اتفاق میورده. یک، اگه بخواد کلام کلام خیر باشد، منشأ خیر در جامعه بشد، باید با صلوات باشد. پس نه تنها بسم الله الرحمن الرحیم، بلکه بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بعد حرف بعدی و بعد حرف بعدی. این تبعیت فرمان پیامبر عظیم الشان اسلام است. یک. وجه دوم که وجود دارد در این که چرا با صلوات شروع کرده، این است: از باب قدر شناسی. قدر شناسی اصل عقلاییه. شما در روایت هم اینو میخونید: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که از مخلوق و نسبت به مخلوق شاکر نباشد، نسبت به حضرت حق هم شاکر نخواهد بود. این بیان یک اصل عقلاییه. اصل اوغلایی قدرشناسی از دیگران است. و اگر کسی اصل اوغلایی رو ترک بکنه، اوغلا او رو مذمت میکنن، میگه تو چه کار نکردی. بنابراین صلوات فرستادن در ابتداء هر کلامی بحث قدرشناسی است. برای چی؟ برای این آیه، حداقل این آیه، حداقل این آیه، ولی وجوه متعدد داره. در سوره مبارکه آل عمران 164 خداوند علی اعلا در این آیه لقد من الله علی المؤمنین، به تحقیق خداوند بر اهل ایمان منت گذاشت. خدایی که می فرماید هر کاری می کنی منت نزار، ولی این کار انقدر مهمه که منت بذاره. این کار لقد من الله علی المؤمنین، به تحقیق خداوند بر اهل ایمان منت گذاشت. چرا؟ از بعث فیهم، زمانی که مبعوث کرد در بین این اهل ایمان رسولا، فرستاده ای را، من انفسهم، از جنس خودشون، بت پرستا در روز اول به تشویق یهودی ها گفتن اگر ما بخواهیم رسالت انبیا رو بپذیریم پیغمبر باید جنس ملک باشه، ما میپذیریم. لذا تمام آیاتی که راجع به فرستادگان الهی صحبت میکنه، حضرت حق در قرآن کریم اصرار دارد که بگوید این فرستادگان من انفسهم، جنس خودتونه، انسانه. و درست هم همینه، حرف منطقی هم همینه. اونا برای که هوا کنن این حرف رو میزنن، اونا برای که رها کنن این حرف رو میزنن، ولی پیغمبر، ولی خدا اصرار دارن در هر آیه‌ای که راجع به فرستادگان صحبت می‌کنه بگو اینا از جنس خودتونن. صالح رو از خودشون فرستادیم، هود رو از خودشون فرستادیم. چرا؟ چون بعدن اشکال نکنن که بگی آقا تو میگی به نامحرم نگاه نکنه، تو که نمیفهمی، که تو که غریزه نداری، که تو ملک، اگر ما بودی از این حرفا نمیزدی. از شما هست در قوایش از ما قوی تر، لکن پاک دامن تر. اصرار خدا به این که بگه من انفسه. خب مأموریت، یتلو علیهم آیاته، تلاوت میکند بر این اهل ایمان آیات الهی، یکی از وظیفه های پیغمبره. و یزکیهم، اینا رو پاک میکنه، تزکیه میکنه. و یعلمهم الکتاب والحکمه، هم قرآن را آموزش میدهد، نه اینکه بگه او محتوای قرآن رو بیان کنه، تفسیر قرآن رو بیان میکنه، و هم حکمت را. حالا حکمت به چه معنی است در جای خودش. بعد میفرماید که چه اتفاقی افتاد، و این کانو من قبل و لفی زلال مبین، گرچه شما قبل از رسالت پیغمبر در گمراهی آشکار بودید. این خروج از گمراهی و ورود در هدایت از طرفی، خروج از ظلمت، بودن در عالم نور از طرفی، محصول رسالت پیغمبره. این قدرشناسی دارد یا نداره؟ که اگه پیغمبر نبود تمام دانشمندان عالم هم بودن، ما در چه بودیم؟ بله، ما در ضلالت بودیم. چون اساسا سنخ کار دانشمندان خروج از ضلالت نیست، کیفیت بخشیدن به زندگانی دنیاست. تمام محصول اون آن بیشتر از این هم نیست. قبلا چاپار بود، رابطه بین شما در واقع با مثلا فرض کنید مراسلات پستی، امرو مثلا پیامک، اینا فقط کیفیت بخشیده، اتفاق دیگه نیفته دیگه، تسریع شد. حالا اینکه این تسریع به نفع جامعه است یا به نفع جامعه نیست، اون حرف دومیه. هیچ کس هم جرأت نمیکنه راجب این حرف بزنه، هیچ احد الناس جرأت نداره، احد الناس جرأت نمیکنه که بگه بالاخره خوبه یا بده. کسی که با خدا ببنده از مردم نمیترسه، ولی کسی که بخواد مردم رو رعایت بکنه حرف خدا رو نمیزنه. یعنی من این حفظم مردم راجب من چی فکر بکنه، هر چی بکنه. اگر حرف خداست بگو، اگر حرف خدا نیست بکنه بکن. حالا خواهیم دانشمندان نهایت کاری که میکنن کیفیت بخشیه به زندگیه، بس هدایت و زلالت ندارن. خودشون هم بیچاره این ادعا رو ندارن، هیچ کدومش، نه ملحدینشون نه موحدینشون، هیچ کدومشون نگادن ما اومدیم مثلا هدایتی رو بیاریم. بنابراین اگر انبیا نبودن، خاصه وجود نازل است ختمی معتقد، پیغمبر به خداوند بپا و این کانون من قبلو لفی زلال مشود، گمراهی آشکار بودید، گمراهی آشکار. خروج از گمراهی قدشناسی داره، این قدشناسی باید انجام بشه. چرا؟ چون اصل اغلایی است و این اصل اغلایی نباید ترک بشه. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت میفهمد این خروج از زلالت به هدایت به همین شکله. علیکم به مکارم الاخلاق، بر شما باد به رعایت مکارم اخلاق. فان الله عز وجل بعثنی بها، اصلا خدا منو به همین مکارم اخلاق مبعوث کرده. یعنی اگه کسی بخواد از زلالت خارج بشود برود به هدایت، به واسطه اخلاقه. این یک. از طرفی اصلا بعثت من به خاطر همین مکارم اخلاق است. دو، یعنی آورنده منحصر مکارم اخلاق منم، پس تو چرا من قدردانی نمی‌کنی؟ تلویزیون می‌بینی دیگه، میگه مثلا فلان کارخانه در انحصار فلان شرکت هست. اگه بخواید اجناس مثلا شرکت کارخانه کذا رو بخرید، فلان شرکت بخرید. بفرماید مکارم اخلاق در انحصار منه، من مبعوث نشدم مگر به خاطر این، بس باید از من قدردانی بشه. و بعد امین چه کلام زیبایی، ایها الناس مردم، ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه، زمان که خداوند مخلوقات را خلق کرد، اراد ان یکونوا علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه، اصلا اراده کرد، اراده کرد که آنان بر آداب رفیع و اخلاق شریفه باشند. فعلم انه لم یکونو کذالک الا بان یعرفهم ما له، و میدانست که ممکن نیست آنها چنین شود مگر اینکه آن ذات مقدس خودش سود و زیان مردم بیان کنه. بگه یعنی مردم قادر به تشخیص مواد اخلاقی نیستن. اخلاق اسمش اخلاق هست ولی من درآوردی نیست. رضا امیر میفهمد که خدا نمیفرمود چه چیزی اخلاق است، مردم 100 سال بهش نمیرسیدن. اون آقایی که گفت پندارنی، کردارنی، گفتارنی، حرفش درست، اما چه چیزی گفتارنی که؟ چه چیزی کردارنی که؟ چه چیزی رب هم پندارنی که؟ فکرنی که؟ رفتارنی که؟ گفتار خب چی؟ مصداقش بگو، کلیات گفته. امیر میفهمه که اصلا خدا نگه کسی نمیفهمه. این دو قطعه تاریخی هر دو مولا حضرت سید الشهدا، هر دو یک موضوعه، اما رفتار متفاوته. یک مستحق آمد در خانه حضرت سیدالشهدا، یبن رسول الله من گرفتارم کمکم کنید. امام خادم منزل رو صدا زدن، چقدر پول تو خونه دارین؟ میگه آقا مثلا 3000 درهم. فهمود پول رو بردید. همه 3000 درهم آوردن، بعد عبای مبارک خودشون رو ریختن، چون درهم پول سکه است، حمل سخته، اونم 100 تا که نیست، 3000 تاست. دادن به ایشون، عبا رو گذاشتن، این پولا رو ریختن، میدن دست مستحق و به مستحق میگه آقا ببخشید، ما بیشتر از این نداریم، حکومت دست ما نیست، دست دیگران است، ایشالله خدا گره گشایی بکنه. عباش رو داده، یک گره اون عبا ایمن بخش برزخ و قیامت. من جای اون مستحق بودم گفت آقا 3000 درهم رو خود این عبا من. ولی عبا رو داده، یعنی برزخ و آخرتش رو ایمن کرده. بعد 3000 درهم بهش داده، بعد عذرخواهی میکنه، ببخشید بیشتر از این نداریم بدین. مستحق آمد در خونه سیدالشهدا، آقا من پول بدین. حضرت چقدر گرفتاری؟ میگه مثلا 4000 درهم. من سوال میکنم ازت، هر بخشی از سوالای من که جواب دادی بخشی از مشکلات رو حل میکنم. 6 تا سوال کردم تو متن روایت، 6 تا سوال هست و بعد اون جواب دادم و امام بهش تمام درخواست رو دادن و بعدم فرمودن این روایت معروف رو که المعروف به قدر معرفت، نیکوکاری به اندازه شعور مردم، خیلی حرف خوبه، و اندازه شعور مردم. حالا مستحق آمد دم در خانه، چیکار بکنی؟ خونه رو بار میکنی، کامیونش هم میاری، پول کامیون هم میدی، بعدم عذرخواهی میکنی که آقا ما بیشتر از این نداشتیم، یا اینکه از سوال میکنی به اندازه سوالای کنکور؟ کدومش رفتار اخلاقیه؟ رضا امیرالمومنین میفرماید که اگر خدا نمیفرمود کدوم رفتار رفتار اخلاقی است، اصلا عقل بشر عاجز است از رسیدن به اخلاق. بشر فکر میکنه که میتونه موجود اخلاقی باشه، در این که اصلا چنین چیزی نیست. و کسانی که این اخلاق را آوردن وجود نازنین پیامبر و آل پیامبر هستند، از باب قدر شناسی باید نسبت به اونا در ابتدا هر کلامی درخواست رحمت کرد. این از باب قدر شناسی و قاعده عقلایی است. حال بعدها راجع به عقلا صحبت بکنیم. عقلا سندیکا ندارن، مثل کانون وکلا، کانون مثلا کارشناسان، مثلا نظام پزشکی، مثلا نظام مهندسی، اینجوری نیست. عقلا رفتار خردمندانه است، رفتار خردمندانه، رفتار منطبق بر عقل که اگر ترک بشود اونا هم از ذمت بکنن، اونا فرد خاصی نیستن. در تابعه ایش عرض به حضورتون که کانون و مجمع و این گونه امور نیست، اصلا سنفی نیستن، یک امر پنهان هستن. اگر پنهان هستن فکر کنی مافیا هستن، چون هرچی که میگی اونم این موقع صبح این حرفای خوده، باید این هم موقع صبح بس داستان کن، اما من اهلش نیست. و بعد می‌فرماید به این که فعل من نهم لم یکونو کذالک الا به ان یعرفهم ما لهم و ما علیهم. خدا خلق کرد، می‌خواست که این امت بر آداب رفیع و اخلاق شریف باشن، ولی می‌دونست که اینا 1000 سال به این حرفا نمی‌رسن. بنابراین تنها چیزی رو که دید و تعریف و لا یکون و الا بالامر و نه، که این در واقع مفاد اخلاقی رو به صورت امر و نهی برای مردم بیان بکنه. و این امر و نهی رو کی آوردن؟ پیامبر و آل پیغمبر آوردن. برای ما مدیونی. اگر اخلاقی هم در جامعه اگر الان نیست، من که بعید میدونم یافت نشود، ولی اگر هم باشه منشأش اونا هستن، منشأش اونا هست. سومین وجهی رو که بیان میکنم این آیه شریف است. در سوره مبارکه شورا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من جز مودت زویل قربای خودم چیز دیگری را نمیخواهم. یعنی آقا من رسالتم مزد داره، اما مزدش اینا که شما فکر میکنید نیست. یه آقایی بنده خدای سوالی میکرد در محضر یک عالمی که اونم اهل قرآن بود، با تقوم آقا اونجا جواب نداد، اخلاق را ادب اقتضا نمیکرد که دیگه من اونجا جواب بدم. که میگو آقا مثلا پیغمبر دیگه چی میخواد دیگه؟ خمس در اختیارش، اطاعت، وجوب اطاعت جامعه در اختیارشه، دیگه چی به عنوان مزد بخواد؟ چرا بگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ سوال خوبیه دیگه علال قاعده، ولی خب هیچ کدوم از اون آقایون، نه خودش نه اون آقا، که دلیلش چیه؟ چرا پیغمبر میگه من الا المودت فی القربا؟ ولی اینکه میگه آقا مزد باید با کار چی باشه؟ متناسب باشه. این وجوب اطاعت و این خبث و اینا متناسب با رسالت من نیست. تنها چیزی که همسنگ رسالت منه مودت زبل قربای منه، و الا جفاکاری. میام اهل بیت کاری ندارم، ولی حرف پیغمبر رو گوش میکنم، اینم مزد رسالتش. من خمس رو میدم، برو حق رو بخواه کن. این همسنگه، تا اونو بخوای انجام بدین فایده ای نداره. وقت مودت ذوی القربا که به عنوان مزد متناسب و همسنگ و همتراز رسالت حضرت ختمی مرتبت هست، آنگاه بفهمد این اظهارش با صلوات هست. هیچ راهی غیر از این نداره. یعنی شما اگر بخواید اون مودت رو اظهار بکنید، ابتدا هر کلامی باید این درود رو بر آل پیغمبر بفرستید. من سه وجه آغازین رو گفتم، اینها همش فارغ از این است که این صلوات چه ثمراتی دارن. من اصلا ثمراتش رو نگفتم، من یه قاعده عقلایی گفتم، قد شناسی. من یک راهکاری برای اینکه کلام دارای خیر و برکت و جاودانگی باشد گفتم، و من یک راهکاری برای اینکه بتوانیم مزد رسالت پیغمبر رو بدیم. اینا فارغ از اون فواید و خواص بر در واقع صلوات هست. حالا من برخی از این ثمرات صلوات رو بگم. حالا شما به وجد نیاد اینجا بگید سلامت بفرستید، فقط بدون که چقدر جفاکاری، همینقدر چقدر جفاکاری در حق پیغمبر، فقط همینو بشمار. قال رسول الله من صلى علی مره صلى الله علیه عشرا، هر کسی یک صلوات بفرسته خدا بر او 10 صلوات بفرسته. من ناچیز بر پیغمبر یک صلوات، و در مقابل این من ناچیز خدا 10 صلوات. و من صلى علی عشرا صلى الله علیه ما امره، هر کسی 10 خدا 100 تا. و من صلى علی مئت مره صلى الله علی الف مره، کسی که 100 صلوات بر من بفرسته خدا 1000 صلوات بر او بفرسته. و من صلى علی الف مره، و کسی که بر من 1000 صلوات بفرسته خدا چیکار بکنه؟ بله؟ نه دیگه، نه دیگه، بنا نیست که جدول ضرب بزیاد بده که. نه این نیست، میخواستم بیدارت کنم از خواب. کسی که 1000 صلوات بر من بفرسته لا یعذبه الله فی النار ابدا. چه جفایی کردی، روزی 1000 صلوات از جهنم نجاتت میده. برو حالا ذکر یونسیه بگو. چه جفایی کردی. بزرگان ما روزی 1500 صلوات میفرستن به نیابت از طرف قمر بنی هاشم و هر 100 به 100 رو به یکی از معصومین، 14 میشه 1000 رو، و اون 15 کیه؟ وجود خود قمر داره صلوات میفرسته، وجود نازنین حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و تمام امامزادگان مجرب و مقرب. ببین چه حقی رو این صلوات ایجاد میکنه. بمب اتمی هم اگر باشد این است. برو ذکر یونسیه بگو، حالا هر چقدر دلت بخواد بگو. اگه یک وجه وجهات تکم خوردی من هم التماس دعا دارم. امام صادق علیه السلام میفرماید از صدقت و لیلت الجمعه و یوم الجمعه و ان الصلاة على محمد و آل محمد لیلت الجمعه و یوم الجمعه. صدقه شب جمعه دیشب و امروز و صلوات در دیشب و امروز، ببین چی کار میکنه. این صلوات در نامی عمل شما 1000 حسنه رو ثابت میکنه، 1000 حسنه و ماهی بها 1000 سیئه، 1000 سیئه را پاک میکند و یرفع بها 1000 درجه، 1000 درجه تو رو بالا میبره. امروز هم به باد نده، جمعه است، هم صدقه و هم صلوات. اینم پیوندش بزن به امام زمان، هم صلوات و برای سلامتی امام زمان و هم صدقه رو. آقا یه آب باریکه با امام زمان رابطه داشته باشید، به اندازه یه آب باریکه، که اگه تو صحرای عرفات گفتی یبن الحسن، بگه به خاطر اون آب باریکه من خودم به تو نشون میدم. یه آب باریکه. شما ها هر چقدر هم که کاسب باشین یا حالا یه حقوق بازنشستگی هم داشته باشیم، یه آب باریکه هست. حالا 100 میلیون درآمد داره ها، ولی اون مای 3 میلیون هم یه بد نیست بگیریم، چون آب باریکه هست. به اندازه یک آب باریکه با امام زمان ارتباط داشته باش. روزی 100 صلوات برای سلامتی او بفرست. سر خم میک سلامت شکنت اگر سبایی، مهم نیست بقیه چی میشه. او بذار او به دعای تو از باب همون کلاف. پیر زنه بایستاده بود تو صف خریداران یوسف، بابا یارو حساب بانکیشو بعدش دو بود تو یک کلاف. خواهم اگه میشه هم چیزی، ما میدونم به من نمیدم، ولی میخواستم بگم جز خریداراشم. یا آباری که با امام زمان راه باز کنید. به به قال رسول الله یا علی من نسی الصلوات علی فقد اخطأ طریق الجنه. علی جان کسی که صلوات بر من رو فراموش کند راه بهشت رو گم کرده. یا علی قال رسول الله ان ابخل الناس من ذکرت عنده ولم یصل علی. بخیل ترین مردم کسی است که نام من در مقابل او برده بشود و او برای من صلوات نفرست. فرمایش دیگر، بخیل ترین آدم ها اینه. بعد میفرماید کلمه به معنای واقعیش، البخیل و حقا، بخیل واقعی را اگر تو خیابون خواستی شناسایی بکنی، اذا ذکرت عنده فلم یصل علیه، اون کسانی هستن که نام من براشون برده میشه ولی صلوات بر من نمیفرسته، اینا بخیل واقعی هستن. حالا تو میگه خب بخیل اب نداره، قبح معنا مشخص نیست دیگه، یعنی بخیل اب نداره دیگه. قرآن کریم می‌فرماید ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه. بهشت بدون ملکیه، مال کسانی است که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، این مال بهشت مال ایناست، ایمان آوردن. حالا هر کسی میتواند مدعی ایمان بشود، خود قرآن می‌فرماید قالت الاعراب آمنا، عربا اومد خدمت پیغمبر گفتن آقا ما ایمان آوردیم، پیغمبر خدا فرمود بلا فاصله اصلا معطلشون نکن، قل لم تؤمنوا، بش بگو شما ایمان نیاوردین، اصلا شما ایمان نیاوردین، همچی خود تو پروانشون. بعد میگن که چرا تو مثلا اینقدر صریح به ما میگی که ما دین نداریم؟ یا خب پیغمبر گفته دین دارید، دینی که باید داشته باشید رو ندارید، اون که باید باشه، و الا من که هیچ وقت جسارت همچون معنایی نمی کنم. خب من از این آیه یاد گرفتم خدا بلا اصلا نزاش کلام منعقد بشه، قلنم تو منو منو بگوست شما ایمان نیاوردین. خب خدایا ما که داریم نماز بخونیم، ما که داریم روزه میگیریم، ما که داریم جهاد بکنیم، ما که داریم خمس بدیم، ما ولیکن قولو اسلم. خیلی خب بگید اسلامو نهایتش، ولی ما با همین اسلام آوردن شادی. خیلی خوب اسلام، هم حرف هم میده دیگه، یعنی ما رو برای ایمان خلق کردن، ما اسلام آوردیم. بعدم خدا میگه آقا من بهشت رو به اهل ایمان میدم، یا باید بگی خدا دروغ بگی یا باید راست بگه. به نظر شما چیه؟ راست میگه، قطعا راست میگه. خب اصلا که بخوای بری بهش باید مؤمن باشی، مسلم بودن کفایت نمی کنه. حالا هرچی من بگم، کسی همه سوال نمی کنه آقا ما چجوری میتونیم مؤمن بشیم؟ خب بابا من گفتم، از قرآن گفتم که مؤمنین میرن بهش، مسلمین نمیرن بهش. خب تو از آقا ما چجوری اهل ایمان بشیم؟ نمی پرسه. این پرسرر من نمیفهمم چیه، من اصلا تحلیل نمیتونم بکنم. در حالی که اگر آقای دکتر به شما بگی آقا این آزمایش خون شما نشون میده سرطان داری، همینجور نگاهش میکنی بر به نگاهش نمی کنیم، یا شما اشتباه کردی. خب من که قرآن خوندم، وصیت نامه پدرم رو که نخوندم که، من قرآن خوندم، تو قرآن میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه، اینا اصحاب بهشت هستن. نوحال شما نمیگید آقا من با چیکار کنم مؤمن بشم؟ این میدونید ارتکازش چیه؟ یه حالا حالا وقت هست، حالا حالا وقت هست. کی گفت حالا حالا وقت هست؟ کی این حرف زده؟ شیطان. این بحث عوامل دین گریزی که من در بحث‌های مناسبتی مسجد انجام میدم بی نظیر از نظر محتوا، حالا گوینده هر کی از هست، ولی از نظر محتوا بی نظیره. شیطان میگه به این که من از چهار جهت حمله میکنم، طرف جلو، طرف عقب، سمت راست، سمت چپ. این در سوره مبارکه اعراف آیه 17 است. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و خلفهم و عن ایمانهم و عن شماله. بعد امام باقر علیه السلام میفهمم، میدونین این که میگه از جلو حمله میکنم یعنی چی کار میکنم؟ احون علیهم امر الاخره، آخرت رو برشون آسون میکنم. یعنی هر چی تو راجع به آخرت صحبت میکنی میگن حالا وقت هست، طوری نیست، حالا وقت هست. این کار شیطون، این کار شیطون، هیچ هم وقت نیست. از امروز شروع کنی عمر نوح داشته باشی کم میاری. فضلن از این که ما اگر از امروز شروع کنیم عمر نوح رو بهمون قطعا نمیدن. خب پس اهل ایمان به چی شناخته میشن؟ قال رسول الله لا یجتمعان فی مؤمن، در مؤمن دو تا چیز پیدا نمیشه، یک البخل و سوء الخلق. مؤمن بخیل نیست، و یکی از مصادیق بخیل چیه؟ بله بخل حقیقی اصلا به این است که کسی نه پیغمبر و سلامات نفرست. بخل حقیقی آخرین حرف من در رابطه با فواید صلوات، قال رسول الله ان ازل الناس من ذکرت انه، گمراه ترین مردم کسانی هستند که نام من برده بشود فلم یصلی علی، بر من درود نفرستند. من بیان نورانی از زین العابدین که فرمودن اللهم صل علی محمد و آله رو وجهش رو بیان کردم که چرا امام با به صلوات شروع کردن، و بعد هم توصیه هایی که لازم بود. عرضم در این فقره تمام نشون، چون صلوات رو باید معنا کنیم، و بعد هم من خدمت عزیزان بگم که هیچ ذکری معادل صلوات نیست، هیچ ذکر معادل صلوات نیست. از پیغمبر روایت است که صلوات عند الله، درود بر من و آل من نزد خداوند، مساوی است با تسبیح و تحمید و تحلیل خداوند. چیکار کردن اهل بیت که اصلا قوغاست تا ما بخوایم مقامات این شخصیت ها رو بشه. عزب تمام. اما عید قربان عید مصیبته، و مصیبتش هم این است که در این روز وجود نازنین حضرت ابراهیم سلام الله علیه هر که بامش بیش برفش بیش. اگر ابراهیم شده از خلیل الله، رفیق فابریک خدا، خلیل رفاقت اهل سره، اونم مربوط به خدا، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، اینجوری ابراهیم تمام اسرار ملکوت رو میدونه، این چجوری به این مقام رسیده؟ اگه مقام مقام نبوته که خب نوح هم باید بدونه، موسی هم باید بدونه، ولی میگه ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض رو میدید در مقام شهوده. چجوری کذالکه؟ کذالکه مول ابتلاعاته، بیشترین ابتلاعات وجود نازنین از ابراهیم داره. اولا خدا خیلی دیر بهش اولاد داده، در کبر سن، در جایی که امید نیست که فرزندی بیاد. زنش میگه بابا شوهرم که پیره، مام که دیگه عجوزه است، این آخه و اتعجبی نمین امر الله. مردم هم که هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله، یکی یه چیزی تو زندگیش نباشه چنان زخم زبان میزنن که یعنی ابراهیم نداشتن فرزند در زندگیش همراه با زخم و زبانه. شما هم همین کارو بکنید، یعنی که اولاد ندارم میگی ما هر جا بریم دعات بکنید، خواهی دعاش بکنید چرا به طرف میگی که بچزونیش؟ دعات بکنیم که انشالله خدا به اولاد بده، اگه واقعا اهل دعایی در نماز شب دعا کن چرا به طرف میگی؟ بی زخم زبون. چقدر ابراهیم زخم زبون تحمل کرده، حالا خدا بهش اولاد داد سر پیری، این اولاد شده 15-16-17 سال. حالا اینو ببری زبش کن، چیکار میکنی خدا؟ زب که یه طرفه که نگه با بچه صحبت بشه، بونه یه انی عراف المنامه انی اسبه حکمه، در عالم رویا مأموریت پیدا کردم تو رو زب کنم. فهم آزاد ترا نظر تو چیه؟ یا ابتف الما تو عمر، بابا اون مأموریت تو انجام بده، از نظر من هم ناراحت نباش. ستجدونی انشاءالله مصابرین، من هم جز سبورم بگن هستم، من هم سبورم. بله 18 سال بر سبور سبوری خواهم کرد. خب چیکار بکنیم؟ روز دهم ذیحجه باید بریم منا قربانگاه. مأموریت خدا باید به بهترین شکل انجام بشه، بهترین کارد رو گرفته، بیشترین کار رو روی اون کارد که تیز بشه انجام داده، به حدی که سنگ رو مخدوش میکند و دیگه خیالش راحت قرص و محکم که من میتونم این مأموریت الهی رو انجام بدم. آزاده بعد از سالها به دنیا آمده رو آورده با خودش به قربانگاه. ستجدونی انشاءالله من الصابرین. دو تا دستورالعمل به باباش داد. یک، دست و پای منو ببند که اگر تو خواستی اوداج اربعه رو بزنی من دست و پا نزنم، شفقت پدری تو کار دستت بده. و بعد هم یه پارچه رو چشمای من بکش که چشمت به چشمای من نیفته، مبادا سست بشی. این ستجدونی انشاءالله من الصابرینه. به باباش رهنمود بده که چیکار کن. اوداج اربعه رو گرفته، یعنی این برجستگی زیر گلو رو، رو به قبله، بسم الله الرحمن الرحیم میبره، نه بار دوم با شدت بیشتر، نه بار سوم با شدت بیشتر، نه. و بعد هم دستور آمد که دست بردامو از تو پذیرفتیم. حالا به چه بهانه ای از تو پذیرفتیم بماند، ولی ما پذیرفتیم، نمیخوام، ما نمیخوام. خب پدر و پسر خوشنود از این که مأموریت الهی رو به نحو احسن انجام دادن. حالا پاشو بریم خونه پیش مادر. مادرها حساسن. بچه رو که عمر آزاده 18 سال شه، اولی چیزی رو که دید زیر گلو کبود شده. وقتی یک فلز رو به گوشت میکشی خب این خون مردگی ایجاد میکنه دیگه، کبود شده. گفتش که یا نبی الله این کبودی زیر گلو چیه؟ بچه‌م که اینجوری نرفته بود بیرون. حالا هی امتناع میکرد تا قسم داد. فرمود که اصلا بحث ما همین بود، من اسماعیل رو برای قربانی بردم و بنا بود با کارت سر او رو در راه رضای خدا ببرم، ولی خداوند از مأموریت مرا در واقع انصراف داد و فرمود من از تو قبول کردم. فقط شنید بناس بچت کشته بشه، یک، فقط کبودی زیر گلو رو دید. در تاریخ نوشتن هاجر 3 روز بستری شد و روز سوم از دار دنیا رفت که یک کبودی زیر گلو دید. اما من میگم چقدر خوب شد که در تاریخ کربلا مادر حضرت علی اکبر نبود، لیلا در کربلا نبود، که اگر می بود چه صحنه ای را می دید. مورخین نوشتن فقط تعوه به سیوف اربن اربا، نه با یک شمشیر، شمشیرها بالا می رفت و پایین، بدن را قطع قطع کرد. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، والعافیت والنصر. خدا یا سال رو سال ظهور امام زمان قرار بده، موانع غیب موانع ظهورش را به حق مادرش حضرت صدیقه طاهره بر جهانیان ببخش، حوائج جمع حاجت روا بفرما، مرزا شفا عنایت بفرما، مشکلات مرتفع بفرما، به نبی و آله الفاتحه.